ادامه بازخوانی کتاب زن در نقطه صفر اثر نوال السعداوی و برگردان زنده‌یاد حامد شهیدیان. در 7 قسمت گذشته شنیدید که فردوس زن زندانی متهم به قتل یک مرد در زندانی در مصر در مصاحبه با نوال السعداوی از زندگیش می گفت. او که در خانواده روستایی به دنیا آمده بود در سن 10 سالگی با عمویش به مصر می رود. در آنجا دوران دبستان و دبیرستان را در آموزشگاه شبانه روزی به پایان می رساند و دیپلم می گیرد. از خانه عمویش که به او تجاوز کرده و بعد با زن دیگر ازدواج کرده و بچه دار است رانده می شود. آواره کوچه و خیابان می گردد. بعد عمویش او را به اجبار به همسری مرد پیری در می آورد که او هم با فردوس بدرفتاری و سپس باعث فرار او از خانه می گردد. فردوس ناچار به تنفروشی روی می آورد و مورد سوء استفاده و آزار مردان گوناگون قرار می گیرد. سپس با زنی تنفروش و ماهر در کار خود آشنا می شود که او هم به نوبه خود از درآمد فردوس سوء استفاده می کند و سرانجام با مرد پولداری به رخت خواب می رود که به او اسکناسی 10 پوندی می دهد و فردوس برای اولین بار مزه استقلال اقتصادی را می چشد و می تواند به گونه دیگر زندگی کند. و حالا ادامه سرگذشت فردوس. آن روز هوا آفتابی بود. به سرعت و با تمام توان قدم برداشتم. چیزی را در مشتم قایم کرده بودم. چیزی که بسیار با ارزش بود. این بار دیگر فقط 1 سکه نبود. اسکناسی 10 پوندی در دست داشتم. نخستین باری بود که 10 پوند داشتم. در حقیقت نخستین باری بود که انگشتانم اسکناسی را لمس می کرد. این تماس مرا به وجد آورد. لرزشی درونی آنسان که چیزی در درونم جهیده بود و بدنم را به شدت دردآوری به رعش انداخت. احساس می کردم چیزی از زخمی که در جرفای وجودم مدفون شده بود بیرون می آمد. وقتی ماهیچه‌های پشتم را صاف می کردم و یا نفس عمیقی فرو می دادم درد می کشیدم. می توانستم احساس کنم که چون ارتعاشی تا شکمم بالا می آمد، مانند خونی که به شدت در رگ‌ها جریان دارد. خون گرم از سینه به گردنم می رفت و به حلقومم می رسید. سپس به مایعی گرم و غلیظ تبدیل می شد و طعمی را در دهانم به جا می گذاشت که آنقدر قوی و تند بود که تقریبا به تلخی می زد. وقتی روبروی ویترینی ایستادم که در پشت شیشه‌اش چند مرغ در آتشی پر نور کباب می‌شدند، چندین بار آب دهانم را قورت دادم. چشمم با آنها خیره مانده بود و حرکت سیخ کباب آهنی را که روی شعله‌های بلند و جهنده آتش می‌چرخید می‌نگریستم. میزی را کنار پنجره انتخاب کردم تا زیر نور آفتاب باشم. مرغ سرخ شده چاق و چله‌ای سفارش دادم. به آرامی مشغول خوردن شدم. خیلی آرام هر تکه مرغ را حسابی می جویدم و پیش از قورت دادن مدتی آن را در دهانم نگاه می داشتم. دهانم مثل دهان انباشته از شیرینی بچه ای پر بود. غذا لذیذ بود و شیرین. شیرینی ملسی که با نخستین سکه ام خریده بودم را به خاطر می آورد. گارسون خم شد تا ظرفهای غذا را روبرویم بگذارد. دستی را که بشقاب غذای من در آن بود دراز کرده بود، اما چشمانش با آن خیره نمانده بود. حرکت چشمانش که از دیدن بشقاب غذایم اجتناب می کردند، همچون کاردی پرده ای را که پیش چشمانم کشیده شده بود پاره کرد. متوجه شدم این اولین باری است که هنگام غذا خوردن چشمی به بشقابم خیره نشده بود و غذایم را اندازه نمی کرد. از ابتدای زندگی همواره چشم‌هایی بودند که با سماجت و خیرگی هر لقمه غذا را در بشقابم می پاییدند. آیا می شد تکه کاغذ چنین تغییری را به وجود آورد؟ چرا پیشتر متوجه چنین چیزی نشده بودم؟ آیا به راستی در تمام این سالها از چنین چیزی بی خبر بودم؟ نه. حالا که فکرش را می کنم می بینم که پیشترها همین را می دانستم. از همان ابتدا که چشمانم را گشودم و پدرم را دیدم، تنها چیزی که از او می دیدم مشتی بود که انگشتانش محکم به دور چیزی که در کف دستش قرار داشت پیچیده شده بود. یا هیچ وقت مشتش را باز نمی کرد و یا اگر می کرد همیشه چیزی را در آن پنهان می داشت. شیئی براق و گرد که او با انگشتان بزرگ و زمختش با احتیاط فراوان آن را نگه می داشت. گاهی همان را به سنگ صافی می زد که صدای جرنگ آن را بشنود. همچنان زیر آفتاب نشسته بودم. از آنجایی که هنوز پول غذا را نداده بودم، اسکناس 10 پوندی هنوز در کیفم بود. در کیفم را باز کردم تا آن را بیرون آورم. گارسون به طرف میزم آمد، با حرکتی آمیخته از احترام و تواضع خم شد و شروع به جمع کردن ظرف‌ها کرد. چشمانش را از ساکم گردان و به سوی دیگری نگاه کرد تا نگاهش از اسکناس‌های من دور باشد. پیشتر نیز این گونه حرکت چشم‌ها را دیده بودم. بستن پلک‌ها و نگاه قریب او به دستم مرا به یاد رکوع و سجود شوهرم شیخ محمود یا زیرچشمی پاییدن ظرف غذایم می‌انداخت. مرا به یاد عمویم میانداخت هنگامی که خطهای کتابش را به دقت دنبال میکرد و در همان حال از پشت کتاب دستش پی رانم میگشت. گارسون هنوز صاف کنارم ایستاده بود. چشمان نیمه باز و نگاه زیر جلکیش آشنا بود. اسکناس 10 پوندی را در دست داشتم و او از گوشه یک چشم به آن نگاه میکرد، در حالی که با چشم دیگر جای دیگری را مینگریست. تو گویی از دیدن قسمتهای ممنوع بدن زنی میپرهیزد. متعجب شده بودم آیا اسکناس 10 پوندی من نیز به اندازه لذت‌های نامشروع ممنوع بود؟ نزدیک بود دهانم را باز کنم و از گارسون بپرسم چه کسی گفت که اسکناس 10 پوندی ممنوع است؟ اما لبهایم را به هم فشردم و دهانم را باز نکردم، چون در حقیقت مدت‌ها بود جواب را می دانستم. از همان زمانی که پدرم مرا به خاطر پول کتک زد، درسی بود که مدام تکرار می شد. مادرم یک بار به خاطر اینکه سکه‌ای را در بازار گم کرده بودم کتکم زد. عمویم عادت داشت به من پول بدهد، اما سفارش می کرد تا چیزی از آن به مادرم نگویم. زن عمویم همین که من سر می رسیدم، پیش از آن که شمارش پولش را تمام کند، آنها را در سینه بندش پنهان می کرد. شوهرم تقریبا هر روز سکه هایش را می شمرد، اما وقتی مرا می دید آنها را به کنار می گذاشت. شریفه هم اسکناس ها را می شمرد و هنگامی که صدای مرا می شنید آنها را در جای مخفی می کرد. عادت کرده بودم وقتی کسی را سرگرم شمردن پول یا حتی درآوردن پول از جیبش می دیدم سرم را برگردانم. انگار پول چیز شرم‌آوری بود و برای پنهان کردن ساخته شده بود. شیئی بود آلوده به گناه یا شیئی که برای من ممنوع بود ولی در دسترس دیگران قرار داشت. گویا فقط برای دیگران قانونی و مشروع بود. وسوسه شده بودم از گارسون بپرسم چه کسی این تصمیم ها را گرفته بود، چه کسی مقرر کرده بود که پول برای کی مشروع و برای کی ممنوع است. اما لبهایم را محکمتر به هم فشردم و کلماتم را فرو دادم. در عوض اسکناس 10 پوندی را به او دادم. وقتی دستش را برای گرفتن پول دراز کرد، سرش را پایین نگه داشت و چشمانش را به طرف دیگری گرداند. از آن روز به بعد دیگر سرم را پایین نگرفتم و از چیزی روی بر نگرداندم. با سری افراشته و نگاهی به جلو در خیابان قدم می زدم. در چشمهای مردم می نگریستم. اگر کسی را مشغول شمردن پول می دیدم، بیان که مژه بر هم زنم به او خیره می شدم. به قدم زدن در خیابان ادامه دادم. خورشید پشت سرم قرار داشت. اشعه‌اش از من عبور می کرد. گرمای غذای مطبوعی که خورده بودم و همراه خونی که در شرائینم بود در سراسر بدنم می پیچی. بقیه 10 پوندی به ایمنی در جیبم آشیان کرده بود. گامهایم با فشار و هیجان به روی جاده آسفالت پایین می آمد، مثل هیجان کودکی که اسباب بازیهایش را تک تک می کند تا به رمزشان پی ببرد. مردی به سویم آمد و پچ پچی کرد. مستقیم در صورتش نگاه کردم و گفتم نه. مرد دیگری آمد و چیزی را با همان با صدای کوتاه و رمزآمیز که به زحمت شنیده میشد زمزمه کرد. سر تا پایش را برانداز کردم و گفتم نه. پرسید چرا؟ در جواب گفتم چون مردان زیادی هستند و من قصد دارم مردی را که میخواهم با او بخوابم انتخاب کنم. او گفت خب چرا من را انتخاب نمی کنی؟ برای اینکه زیر ناخونهات کثیف است و من ناخونهای تمیز را دوست دارم. مرد سومی به سویم آمد. او آن کلمه مرموز، کلید معمایی را که من حل کرده بودم به زبان آورد. پرسیدم چقدر پول میدی؟ 10 پوند. نه 20 تا. هر چه تو بخوای. و همانجا پولم را داد. چند سال از عمرم گذشته بود تا اینکه بدنم و بودنم به راستی از آن من شوند، تا بتوانم هر چه دلم می‌خواهد با آنها بکنم. چند سال عمرم از دست رفته بود پیش از آن که بتوانم بدنم را از کسانی که آن را تصرف کرده بودند برهانم. اکنون میتوانستم هر غذایی میخواستم بخورم، در هر خانه‌ای که خوشم میآمد زندگی کنم، هر مردی را به دلیلی تمایلم را برنمی انگیخت پس بزنم و هر مردی را که خوش داشتم حتی فقط به خاطر آنکه تمیز و مرتب بود برگزینم. ربع قرن گذشته بود تا من بتوانم در آپارتمان تمیزی که به من تعلق داشت و مشرف به خیابان اصلی بود زندگی کنم، آشپزی استخدام کنم تا غذای مورد علاقه ام را بپزد، کسی را برای تنظیم ساعات ملاقاتم استخدام کردم تا مردها را در ساعاتی که خوشایند من بود و بنابر ضوابطی که خودم تعیین می کردم ببینم. پس اندازم بیشتر می شد. اکنون دیگر اوقات فراغتی داشتم که می توانستم استراحت کنم، قدم بزنم، به سینما یا تئاتر بروم، روزنامه بخوانم یا با تنی چند از دوستان نزدیکم که از میان بیشمار آدم هایی که خواهان دوستیم بودند برگزیده بودم درباره مسائل سیاسی گفتگو کنم. اسم یکی از دوستانم زیا بود، روزنامه نگار و نویسنده بود. او را به دیگر دوستانم ترجیح می دادم زیرا آدم با فرهنگی بود و من نیز از زمانی که مدرسه رفتن را شروع کردم و خواندن و نوشتن را آموختم به فرهنگ و مسائل فرهنگی علاقمند شده بودم. این دلبستگی به ویژه اکنون زیاد شده بود چون می توانستم کتاب بخرم. در آپارتمانم کتابخانه بزرگی داشتم و بیشتر وقتم را در آنجا می گذراندم. چند نقاشی خوب به دیوار زده بودم و دیپلم متوسطه ام را هم در بین آنها در قاب گران قیمتی قرار داده بودم. هیچ کس را در کتابخانه ام نمی پذیرفتم. اتاق مخصوصی بود که فقط به من تعلق داشت. مهمانهایم را در اتاق خواب می دیدم. یک بار که زیا به خانه من آمده بود، پیش از آن که فرصت کنم لحاف گلدوزی شده را از روی تخت کنار بزنم، گفت لحظه صبر کن، بیا قدری با هم حرف بزنیم، من حرف زدن را به هر چیز دیگه ای ترجیح میدم. روی من به سوی تخت خواب و پشتم به او بود و همین دلیل نتوانستم حالت چهرهش را هنگام ادای این کلمات ببینم، اما صدایش در گوشم آهنگ دیگری داشت، آهنگی که تاکنون در صدای هیچ مردی نشنیده بودم. رویم را برگرداندم تا صورتش را ببینم. عادت نداشتم برای دیدن صورت مردی رویم را برگردانم. بدون آنکه نگاهشان کنم یا حتی مختصر نظری به صورتشان بیاندازم، لحاف را کنار می زدم. در تمام مدت چشمانم را محکم بسته نگه می داشتم و فقط زمانی بازشان می کردم که وزنی که رویم فشار می آورد از روی پیکرم برخاسته بود. برگشتم، سرم را بلند کردم و مستقیم در صورتش نگاه کردم. مثل صدایش در صورتش نیز چیزی بود که تا آن زمان با آن برخورد نکرده بودم. کلش نسبت به بدنش خیلی بزرگ بود و چشمانش در مقایسه با صورتش کوچک. رنگ پوستش تیره اما چشمانش سیاه نبودند. اگرچه زیر نور کم اتاق قادر نبودم رنگ آنها را تشخیص دهم. پیشانی پهنی داشت که به بینی کوچکی ختم می شد. سبیل نداشت و موی کم پشتش روی کله گنده اش تنک می نمود. چون بدون اینکه حرفی بزنم روبرویش ایستاده بودم، فکر کرد حرفش را نشنیدم. دوباره گفت بیا قدری با هم حرف بزنیم، من حرف زدن را به هر چیز دیگه ای ترجیح میدم. گفتم به هر حال تو باید مثل بقیه پولت رو بدی، وقتی که تو میتونی با من بگذرونی محدوده و هر دقیقه برات خرج داره. گفت تو کاری میکنی من حس کنم در درمانگاه هستم؟ چرا لیست قیمت هات رو تو اتاق انتظار آویزان نمیکنی؟ آیا در حالت اضطراری اورژانس هم مشتری میپذیری؟ گفتم کار منو مسخره میکنه یا شغل پزشکی رو؟ هر دو رو. آیا به هم شباهتی دارن؟ بله، با این تفاوت که دکتر وقتی کارش رو انجام میدهد احساس میکند آدم با ارزش و محترمی است. با تعجب گفتم من چطور؟ در جوابم گفت کار تو محترمانه نیست. پیش از آنکه محترمانه نیست به گوشم برسد، سعی کردم با دستهایم گوشهایم را بگیرم، اما آن کلمات همچون نک تیز نیزه‌ای در مغزم فرو می رفتند. لبهایش را محکم به هم فشرد. ناگهان سکوت ژرفی اتاق را فرا گرفت، اما کلمات همچنان در گوش من می پیچیدند، به ژرفای گوشم راه می بردند و خودشان را در سرم مدفون می کردند، مثل یک شی، مثل چیزی که به تیزی چاقو بود و راهش را از میان گوش و استخوان‌های سرم بریده بود تا آنکه به درون مغزم برسد. دستهایم هنوز برای پوشاندن گوشهایم و جلوگیری از شنیدن صدایش بالا بود. صدایش دیگر برایم قابل شنیدن نبود و حرکات لبهایش را موقع حرف زدن نمی دیدم. انگار نامرئی شده بودند. به نظر می آمد کلماتی از میان لبهایش بیرون می آمدند و به هر سو می گریختند. تقریبا می توانستم آنها را ببینم که فاصله بین لبهای او و گوشهای مرا می پیمودند. ملموس بودند و شکل مشخصی داشتند، مثل قطره‌های تف. گویی او آنها را از میان لبهایش به سوی من نشانه رفته بود. وقتی خواست مرا ببوسد، کلماتش هنوز در گوشم می پیچیدند. از خود دورش کردم. گفتم اگه کار من محترمانه و شرافتمندانه نیست، پس تو چرا خودت را آلوده من می کنی؟ کوشید مرا در آغوش بگیرد، اما او را عقب زدم، به طرف در رفتم و در را باز کردم و او به سرعت خارج شد. ضیا از آنجا رفته بود، اما کلماتش آن شب رهایم نکرد. آنها در چشم به هم زدنی که دیگر جزئی از گذشته شده بود، راهشان را به مغزم گشوده بودند و هیچ نیرویی در زمین قادر نبود زمان را به عقب برگرداند. پیش از آن لحظه ذهن من آرام و آسوده بود، تشویشی در میان نبود. هر شب سر را روی بالش می‌گذاشتم و تا صبح به خواب ژرفی فرو می‌رفتم. اما اکنون در تمامی روز و شب سرم با حرکتی مداوم دوران می کرد، مانند آمد و شد خیزاب به ساحل که همانند آب جوش می جوشد، کف می کند و حباب می سازد. صدایی مانند غریو دریای غضبناک بین گوش های من و بالش در نوسان بود. در میان این طوفان تمیز صدای خروش دریا و وزش باد ممکن نبود، چون دیگر همه چیز به سلسله ای از قررش های متوالی تبدیل شده بود که مانند شب و روز از پی هم می آمدند، مثل تپش های پی در پی قلب من، مثل صدای چکشی در مغزم که مدام یک عبارت را تکرار می کرد: محترم نیستی. و آن را با ضربه های متمادی به درون استخوان هایم، به تخت خوابم، به کف اتاق نهارخوری، به پله ها، خیابان ها و به دیوار می کوبید. هر جا می رفتم ضربه های چکش بر مغزم، صورتم، پیکرم و بر استخوانهایم فرود می آمدند. هر جا می رفتم کلمات مانند تف سرد و چسبناکی بر من چنگ می زدند، همانند تف توهینی که در گوشم تنین می افکند، همانند تف نگاه گستاخی بر پیکر برهنه من، تف تمامی کلمات شنیعی که شنیده بودم و هر از گاهی در گوشهایم می پیچیدند، تف همه نگاه های بیشرمی که مرا برهنه می کردند و با گستاخی فراوان برهنگیم را می آزمودند، مثل تف چشمان مؤدبی که هنگام درآوردن لباسهایم به جانب دیگری می نگریستند تا خاری و حقارتشان را زیر صورتکی محترم پنهان کنند. یک عبارت کوچک دو کلمه ای نور فراوانی به سراسر زندگیم تابان و کمکم کرد تا چهره واقعی آن را ببینم.